بسم الله الرحمن الرحيم بعد دنیای نسبت به جهان رنج آور است، بسی دردناک است که آدمی جهان را فاقد احساس و ادراک و هدف بداند. انسانی که خود را فرزند کوچکی از جهان می‌داند، که این جهان هستی بحر یه دریای بی‌کرانی است که ما نسبت به جهان هستی حکم یه ذره را نسبت به دریا ما نداریم. اگر حکم ما در کارا خودمون هدف داشته باشیم برای در جهان بزرگ، مثلا بدبین باشید و هدف برای جهان قائل نباشید، این آدم رنج میده. یک انسانی که خود را فرزند کوچکی از جهان میداند و برای خودش هدف قائل است، وقتی چنین بیندیشد که جهانی که مرا و فکر مرا به وجود آورده است و هدف داشتن را به من یاد داده است، خودش هدف ندارد. سخت به خود می لرزد. انسان وقتی دو فکر می کسی که فکر می کند در جهان عدالت نیست، در طبیعت تبعیض و ظلم وجود دارد، اگر همه نعمت‌های دنیا را به او بدهند، بدبین و ناخشنود خواهد ماند. کوشش‌های چنین کسی از برای سعادت خود و نیکبختی نوع بشر با هیچ گونه دلگرمی و امیدی همراه نیست. وقتی آدم به جهان هستی بدبین باشه، شاید هزارها اقدام برای سعادت جامعه بشه، ولی جهان نگره به نتیجه بره. مثلا وقت با چه دلگرمی باید به کار اقدام کرد؟ وقتی پایه هستی بر ستمگری باشد، دیگر عدالت خواهی انسان بی معنا. وقتی اصل جهان بی هدف است، هدف داشتن ما همچون نقش بر آب چیزی احمقانه است. این که صاحبان ایمان از بهترین آرامش و آسایش روانی برخوردارند، از آن جهت است که جهان را حکیم معلوم و هدفدار می داند، که بدبینی فلسفی را ندارد. نه گیج و منگ و ابله و بی هدف، آن را عادل و طرفدار حق و اهل حق می داند، نه ستمگر و طرفدار ستم و یا بی تفاوت. یک تا پرستان در مورد بدیها و شرور معتقدند که هیچ چیزی حساب نکرده نیست. بدیها یا کیفری هستند عادلانه یا ابتلایی هستند هدفدار و پاداش آور. شخص بی ایمان یه تو حوادثی هم که به نظر ما تلخ میاد، نسبت به اشخاصی که بد کردن که حوادث تلخ کیفر است، نسبت به اشخاصی که خوبن که حوادث بد آزمایش است، اینها رو خالص میکنه. بی توسر آدم با ایمان به بدیان به این وجه هم نگاه کنه، دید خوب میدونه. اما آدمی که بدبین فلسفه میگه یه خوبیام هدفی نداره، ممکنه که عاقبت خوبی نداشته باشه به غیر باشه، اما اشخاص بی ایمان که میکنه قانون به کسی دل خوش میدارن، قانون به خودکشی متوسل میشوند و به گفته یکی از آنون مرگ را با شهامت در آغوش نیست. سازمان بهداشت جهانی آماری منتشر کرده و اعلام کرده که آمار خودکشی مخصوصا در میان روشن فکران بالا میره. بر حسب گزارش این سازمان در 8 کشور اروپایی خودکشی خیلی زیاد شده است. یکی از این 8 کشور سوئیس است. صحیح سوئیس است یا سوئیس؟ سوئیس بله. ما به دستگی مرسیم سوئیس یا حالا هم به مفقر شدیم. بله. که ما اون کشور را نمونه خوشبختی می انگاریم. در این گزارش آمده است که خودکشی 3 عامل مرگ و میر است، یعنی بیش از طرفان تلفات می دهد و متاسفانه در میان طبقه تحصیل کرده بیش از طبقه بی سواد واقع می شود. نیز در همین گزارش آمده است که در کشورهای در حال توسعه که در حال از دست دادن ایمانند خودکشی زیادتر است. در آلمان غربی هر سال 12,000 نفر به وسیله خودکشی میمیرند و 60,000 نفر خودکشی میکنند و نجات داده میشوند، یعنی زهری میخورند یا یه زخمی به خود میدن اما معالجه میشه. این از زندگی کسانی که ایمان خیش را به خدای دانا رب العالمین از دست داده اند. اونی که ما دیروز عرض کردیم که اگه ما تونستیم یه همچی دیدی پیدا کردیم که ما هر کدوم پول نداریم همه خوبه، پس که ما داریم همه خوبه، در آینده پولدار شدیم همه خوبه، پول هم نداشتیم همه خوبه. میدونم که حوادث جهان را ملاک صورت خودش ندیدیم، ملاک پشتوانه جهان که مثلا آفریدگار رب العالمین مربی جهانیان ما تحت تربیت او هستیم و هر که پیش میارد او میاره و یه همچی منطقه پیدا کنه هر که پیش میاره خوب میاره وقتی بالاخره اطمینان قاطع شده. اما اگه اونو منها کنه خب یه جهان بی حساب میاد یه خود هوا خوب بشه، یه گرد و غبار میگه به همه رزه میکنه، میاد درخته یه خود زیر بار داد یه خود فرما اتمین میکنه، نمیدونم میاد یه مملکتی سر صورت پیدا کنه، یه هجوم بیگانه همه به صلاح یه قرن مملکت رو عقب میاندازه. اینا هست وقت دستی چی داره و خوشتی ای کاش نبود یه که به صلاح چیز از عدم آمدم و دیده گشودم به وجود که همان است که همین بود جهان کاش نبود. هیکلی ساختن از خاک خرابش کردن دیر یا زود از این بازی تفلانه چسو روح در کار بود آوردن و دادن به فنا این نمایش چه بود در برستان مقصود. حالا اشاره چه بکنم او آخراش میگه که سری حق ما نیمید، حالا این باز اقرار به عجز خودش از شناسایی بکنه، اما راستی اگه با جبت قاطه بروف خدایی نیست سوال رسول هم وقت شدید جهان نیست که دلپردی کامل میاره. میگه که برای خودکشی عوامل متعددی ذکر شده است. جلب توجه، بعضی خودکشی میکنن هم که سپاری هست که تو میدونه جنگ شجاعت به خرج میدن که بگن این هم داشت بود، این هم به اطلاع چیز بود که ریبه یه حوثی که به قولشون جلب توجه یه شکست در عشق، مثلا جوان های بسه در عشق شکست میخورن، شکست در رقابت های اجتماعی مثلا در مقام منصب و اقتصادی و اعتیاد به مواد مخدره مثلا، خفقان، کوچ پنداری زندگی هستی، ولی علت العلل یک چیز است بی ایمانی. اگر ایمان بشد همه اینا رو محو میکنه. ویلیام دین در فصل اول کتاب خود که به نام دین و روان ترجمه شده درباره یک نویسنده مادی به نام مارک اورل میگم دفت و هم درباره نیچه و شوپنهاور میگوید کلمات مارک اورل تلخی ریشه‌دار غم و اندوه را نشان میدهد. ناله های اون مانند ناله خوجی که زیر تیغ سر میدهد. وضع روحی نیچه و شوپنهاور عبوسی ها و کتخلقی ها در اونها دیده میشوند که آمیخته با دندون قروچه، همون دندون قروچه با دندون قروچه های تلخی میباشند. ناله های مرارت آمیز این دو نویسنده آلمانی آدمی را به یاد گیرگیرهای موشی می اندازد که مشغول جان دادن است. در کلمات این دو نویسنده اون دو معنا و مفهوم تصفیهی که مذهب به تختیها و مشقتهای زندگی می دهد دیده نمی شود. مذهب و ایمان مشقت های زندگی رو مثل تصفیه میکنه، نتیجه یا کیفر گناه یا آزمایش و پاک کردن ادالی بگی، ولی اینا مذهب که نباشه به حرف دیم. نتیجه که ویلیام دینگ او را به عنوان یک بدبین نام میبرد مبنی بر اصالت نیرومندی میگوید. حالی اصالت نیرومندی من نمیدونم یعنی چه، شاید هم مسئله میگن الحکم لمن غلب، حکم و سلطه مخصوص کسی که زور داشته باشد و مسلط باشد. غرض این فلسفهش مبنی بر اصالت نیرومندی میگوید باید رعفت و رفت قلب را دور انداخت. رعفت از عجز است، فروتنی از فرمانداد برداری فرومایگی، حلم و حوصل و عقل و اقماز از بی‌همتی و سستی. نفس کشتن چرا؟ باید نفس را پرورد. غیر پرستی کی؟ خود را باید خواست و خود را باید پرستید و ضعیف و ناتوان را باید رها کرد تا از میان برود. نیچه با چنین افکار و اندیشه هایی طبعا جهان را برخیشتن به به صورت یک زندان ساخته بود. در اواخر عمر ثمره این اندیشه ها عایدش شد. در نامه ایش اواخر عمر به خواهرش نوشته می نویسد هر چه روزگار بر من می گذرد زندگانی بر من گرانتر می شود. سالهایی که از بیماری در نهایت افسردگی و رنجوری بودم هرگز مانند حالت کنونی از غم خود و از امید تهی نبودم. چه شدم؟ اون شده است که باید بشدم. اختلافاتی که با همه مردم داشتم اعتماد را به من از ایشون سلب هست، چون اختلاف بشن دیگه مردم به اعتماد نداره و طرفین میبینید به اشتباه بوده. خدایا من امروز چه تنها هستم، یک تن نیست که بتوانم با او بخندم و یک فنجان چای بنوشم، هیچ کس نیست که نوازش دوستانه ای بر من روا بدارد. حالا این تحقیر اخلاق خودش بوده که تحقیر دنیا خجالتا شوپنهاور که ویلیام جیمز از اون زیاد کرده است معتقد است اصل در زندگانی رنج و گزند است، لذت خوشی همان رفع علم است. مثلا وقتی هم که از یه منظره با صفایی داری لذت میداری، مثل یه دردیت داری دواشون بکنی، نظیر این که از نون خوردن کدن لذت میداری، تلحقه گرسنگی یه رنجیت یه علمیت این دواشون، پس از لذت دنیا نیست. یک و امر مثبت نیست بلکه منفی است و هر که موجود جاندار در مرتبه حیات برتر باشد رنجش بیشتر است. یه سری که فارسی بودم گفتن که بیچاره آن کسی که گرفتار عقل شد، خوشبخت آن که کرخر آمد الاغ رفت. هر کی چیز فهم شد این رنج میداره. خب البته آدم چیز فهم و دل سوز هم به این رو معتقد هست، هر کسی که به نسبت دانایی و خیر خواهی دوتا با هم هم فهم داشته باشه به فهمه که در جامعه چه میگذره و هم دل سوز یه خواه نخواه رنج میده به نسبت درکش و به نسبت خیرخواهی از اوضاع بعد مردم ناراحته. اما این غیر از مسئله بدبینی به جهان، انبیا و اولیا و همیشه پدران مهربان از این که بچه هاشون مثلا بدبخت باشن رنج بودن، اما این مسئله عاطفه و مهربانیه. این غیر از این است که جهان بعد از تو چی کار کنیم ای کاش ما رو خلق نکرده بودند ای چه از بودند. حالا اجالتا این حرف اینجا که میگه انسان هر که موجود جنده در مرتبه حیات برتر باشد رنجش بیشتر است. بدهار میکنه و از یه طرف هوا داغ باشه از نظر حسلامته در رنج یه چیزی مطرگازی هم که خار رو غازتونه گوشه اون هم داره خار رو غازتونه. ما از دو جهت در فشاری، یکی از ناحیه گوش در فشاری، یکی از ناحیه هوا. این حالا تقریبا یه همچی میخواد بگشته هر که موجود زنده هی حسش قوی تر میشه رنجش به بیشتر میشه. پس فرقه بین شخص این مثل بونی پچم باشید و چیز نفهمیم باشید. اینطوری میخواد بگه این حوادث جهان به وقتی توضیح نکنه پس هر که کمتر بفهمیم بسترید به اینجوری میشه. یکه و هر که موجود جنده در مرحله حیات برتر باشد رنجش بیشتر است، چون بیشتر حس می کنه و آزار گذشته را به یاد می آورد و رنج آینده را بهتر پیش‌بینی می نماید. یک دم خوشی، یک دم خوشی عمر ناخوشی در پی دارد. ازدواج نمی کنی در آزار، می کنی هزار درد سر داری. خلاصه هر که دون نرسده بدونید این راست می کنید. مصیبت بزرگ بلای عشق است و ابتلای بزن که مردم مالی شادی خاطر می دانند در صورتی که هر در صورتی مردم مالی شادی می دانند در صورتی که سر دفتر قمها بله میاد طبیبونه که به سرش اومده خجالتا معاشرت میکنی گرفتاری نمیکنی از زندگی بیزاری بندگی بندگی بند و خدا بندگی بند و خداوندی خدا بنده باشی بنده فرمان روا باشی تازه در بیتره به ایتوری اینا همه لطف همه اگر جهان را منهای خدا فرق کنیم همین تینجا گاهی به درد دل الان این مثل به گاهی به درد دل گاهی به سنگ دل به ایدیوری اما اگر با او وجه نظر کنید حضور باشه خوبه ایدیوری حرف الهی سنونه که خیلی خوب وقتی که در بندی همو خوب اون وقتی هم که فرمان روایی همو خوب گرم تو زهر بهی به که دیگری تریاد گرم تو زهر بهی به که دیگری مرحب یه همچه جوری مختصف خواهدون در کنش از این زنج مشنفت نمی توان رفت اصلا اینا نوعا این بدبینی عیب کار نیست احکام ماده و مادیت که بیرون یه شرقی دادیم که اساسا جهان ماده یعنی وجودش مطلق نیست توجه که هر چیزی آب یه شکلی که از اشکال ماده بخاری که از اشکال ماده درختی که از اشکال ماده و محدود به شرایط زمانی و مکانی یه سه هوا زیاد داغ میشه آب بخار میشه هوا سرما میشه بخار آب میشه درخت ها سبز خوردن هم به شرطی که تجربی نیاد نمیتونم بکنم این احکام جهان ماده و بیش از این هم ازش انتظار نیست و اگه نظر همین باشه خب دنیا از کسی در بکنم اگه نظر همین باشه اما یه بگم که نه این یکی از مظاهر یه پیز بیپایان که این به اصطلاح انوازی توی دریای بیکران و سسله اگه به این دید نگاه کنیم اون موزش اون موزش اون موزش از اصطلاح همه جلوات یک دریای بیکران میشه و به جهت جهان چون خط و خال و چشم عروس هست که هست چیزش به جای خیش ایدوری میشه خب حالا دیگر مختصر تازون در کنش از این رنج و مشقت نمی توانید زندگی سراسر جون کندن است بلکه مرگی که دم به دم به تأخیر می افتد و سرانجام اجل می رسد در صورتی که از حیات هیچ سودی برده نشده و نتیجه مفیدی به دست نیامده است حالا اینا از فلاسفه بدبینان غرب در جهان اسلام نیز احیانا کسانی بوده و هستند که جهان را تاریک می‌بینند و همواره چهره‌ای گرفته و عبوس خشمگین در برابر جریانات آفرینش نشان می‌دهند و به قول ویلیام جیمز گفته‌هاشون نوعی دندون قروچه است ابوالعلاء معری فیلسوف و شاعر معروف عرب و همچنین خیام شاعر از این گروه هست نه فیلسوف اسلامی اما بدبین هست این که میگویم خیام شاعر از آن جهت هست که محققین باور ندارند که اشعار معروف بدبینانه از خیام فیلسوف و ریاضیدان باشند و ما گفتیم این هم مثل یه نقطه استعماری داره که بسا برای مبارزه با دین اینها یه کسی که یه وجهی از نظر علم و دانش داره اینو پیدا کنه و اینو جزء بدبین به دین و هیچ چیزی به او اطلاق بدن یعنی شعرهای خیام خیلی کم بوده ولی هر که هی روز به روز بیشتر که هی کتاب خیام قصورتر که یه اشعاری با عنوان دهن کدی کردن به دستورات اسلام اینا هی میگه هم یه خیام گفته ای توصیه مثل برای به نظرم بیشتر ایجاد بدبینیه به دین اونا. ما یه روز گفت این شعرهایی که میگن خیام گفته که از من بر مصطفی رسانی سلام، اونگاه بگویی به صد اکرام که حالا یادم دار که تید آشمی ترا دوغ سرو در شهر حلال است و میگه ناب حرام. خب که رسمن یه اعتراض طریقی به حکم قرآن که این محطب این ترشی و این چیزا اینا حلال باشه، اما شراب که از این ترخوش میشه به فرحال میاد این حرام باشه، این که حکم میشه. خب این رسمن یه در این شعر من یه وقتی گفتم از شعر یزید بسته، یزید یه خمریاتی داره، یزید طب شعر خوب داشته، یعنی از نظر عددی طب شعر وقت مثلا میگه که راجع به شراب میگه که به این حرمت میگه شمعیتت و کرمن برجها قعر و دلنها فمشرق و حساقی و مغرب و حاسمی به این حرمت یومن علا دین احمدی فخوزها علا دین المسیح ابن مریم. خورشید تشبیه چی داره؟ شراب تشبیه میکنه به خورشید موقعی که طلوع میکنه، همچین یه رنگ جالبی داره و تلالایی داره. یه شمعی تحت کرمه خورشید کوچک مو که برجها قعرادن ها، همچنان تو خورشید آسمون برجی داره، روحی خورشید هم برجی داره و ته خومشه مشرق و حساقی و مغرب و حاقم، مشرقش دست ساقیه، مغربش دهان منه. وقت بعد میگه فان حرمت یومن علی دین احمده، اگه یه روزی به دین احمد حرام بوده فخذها علی دین المسیح. ما تقلید از مسیح حالا این هم ما از اون مجتهد تقلید بودیم اجالتا فخذها علی دین المسیح ابن مریم، باشه این هم تهمت است به حضرت. اما میخوام بگم این دهن تبدیل که نسبت میان حیام به این دستور اسلام میکنه، اون این دهن کدی رو نفرده. اینا خیلی تأیید میکنه به نظره که بله این هم یه نوع مبارزه با دین این ها که مثلا یه دانشمندی رو بدبین به دین جلوه بدن و هی میخوان بدبینی به دین ایجاد کنن، میگه زبان او دانشمند در بین مردم منتشر. حالا ایشون میگه این که میگویند خیام شاعر از اون جهت است که محققین باور ندارند که اشعار معروف بدبینانه از خیام فیلسوف و ریاضیدان باشد. آن که برای خیام شاعر موجب حیرت و رنج و ناله است برای خیام فیلسوف حل شده است. نسل ما قبول ندیم شعره رو خیام فیلسوف رو در عصر ما به تقلید از اروپاییان و به علل دیگر که اصل اون جای ذکرش نیست، نویسندگانی بدبین پیدا شده اند که زهرهایی از این را به جان جوانمانان ما میریزند. به همون ملاک بنده میخوام بگم به همون ملاکی که جوانان را مبتلا به مواد مخدره میکنن، این نیروی عظیم اجتماع را به هدر میدن، اشخاص بیفایده ازشون تحویل جامعه میدن، اونم یه راستی جوان رو در دمن بیروی روح یعص و ناامیدی به جهان، اینم بدتر از مواد مخدره اونها که نشاطش را در کار و فعالیت ازش بگیرند. اینها یه در عصر ما به تقلید از اروپاییان و به علل دیگر که از این جای بکتر نویسندگان بدبین پیدا شدن که زهرهای خدین را به جان جوانان میریزند و آنان را بیعلاقه به زندگی و احیانا وادار به خودکشی میکنند و از طرفی عوامل مرگی را به های وی به قول ویلیام جیمز حالت همان خوبی را می نمایاند که زیر تیغ ناله سر می دهد و یا موشی که در حالی که مسئول جنجادن است زیر گیر می کند. نقطه مقابل امثال نیچه و شوپنهاور و ابوالعلا و خیام فلاسفه و حکمای خوشبین است. الهیه عموماً یا اکثر از این گروه مولوی اون عارف بزرگ سخنگوی این گروه هست. در سراسر گفته های اون عشق و شور و حال دیده می کنند. انسان از نظر این عارف بزرگ قانون خوشی و لذت و سعادت است، اما به شرط آن که بخواهد از این قانون رایگان بهره برداری کند. هیچ غمی در جهان نیست که قابل تبدیل به سرور و بهجت نماید. مثل آدم میتونه هر حادثه را از ناحیه خودش یه وجهه حسن بسرد و خوشحال بشه. یک که هیچ غمی در جهان نیست قابل تبدیل به سرور و بهجت نباشد. حالا از باب مثل بعضی میگن امام حسین علیه السلام وقتی که علی اکبر شور خود و از کنه حوان علیه انهو به انگلده این مصیبت را در من آسون میکنه، این که این از خدا میکنه. یه از نظر جسمی اونم مثل ما، بلکه از باری که آسفه چیسته به سزمانی جسمی یه احساس در اون قوی کرده، اما از نظر پیوند این مطلب را به خواست خدا یه جور دینشی داره سونو منم حوان علیه انهو سعن الله. یا حضرت زینب مثلا وقت عبید الله بعد از زینب از خرد که تیفر عیتتون الله به احری زبه که خدا رو با برادر سجید بید میفهمد ما رعیت الله جمعی زن من ندم الله جمعی زن. این که جوری سخترین مثلا پیش آمدها رو از نظر جسمی این چیزا این که توجیه حسنی که و این تعارف نیست و این راستی به او وجه ما رعیت الله جمعی زن. او انسانهایی را که لذت را منحصراً از میل یا اولف یا سما میخوانند، سما یعنی گوش به آواز خوب و مجالس طرب اینها، مورد تحقیر قرار میدهد. مثلا انسان را مخاطب ساخته میگوید، یا حالا اشعار مثلا باده کم در خم همین جوشد نهان، یکیاغ روی تو جوشد تنان. جوشش باده هم به استحق ای همه دریا که خواهی در من، ای همه هستی که میجویی عدم. ای همه دریا که خواهی در من، ای همه دریا تو خوشی و خوب و کان هر خوشی، تو چرا خود منت باده کسی به امکان یه که تو خوشی و خوب و کان هر خوشی، تو معدن کان منو منو، تو چرا خود منت باده کسی اگه از ناحیه خودت رو در حال نیاری وقت متوصل به باده میشی و مواد مخدره و غیر ذالک. تاج ترزمنات بر فرق سرد نهی که آیه قرآن داره ولقد ترمنا بنی آدم و حملنا هم فل بر و بر آخر آیه و مثلا اینجه تاج ترمنا بر فرق سرد توق اعفیناد آویز برد انا اعفیناد هل خوشد. این جوری از کتبهای خصوص جوغ دیدی که به هست تو به حلوای ثبوت شد. بر ذوقی لذتی اما از حلوای خبیز می چه باشم یا اولد یا سما تو تاسو دوری زن نشاط و انتخاب آفتاب از ذره کی شد وام ها زهره ای از خمره کی شد جام ها زهره ای از خمره کی شد جام ها زهره از خمره بخواد جام بگیره سکاره بگیره و هم بود که میگوید آسقم بر وحر و بر لطفت به جد ای عجب من آسق این هر دو زد بله سعدی و حافظ سایر شاعران شاعران عرفان مسلک نیز همین راه را پیمودند بعضی کلمات دو پهلو در کلمات حافظ دیگران پیدا می شود اما کسانی که با زبان اینها آشنا باشند می دانند در مکتب آنون جز خوبی دیگه نمی شود مربوط به عرفان و تصوف نیست یک کسی یک از خصوصیت تصوف نه یک خاصیت ایمان به طور کلی خاصیت ایمان این است بی ایمانی نوعی کمبود است که به نوبه خود عدم تعادل ایجاد می کند و عدم تعادل رنج به وجود می آورد در ایمان خاصیت تغییر تبدیل وجود دارد غم و رنج را تبدیل به لذت و سرور می کند هر تربیت شدگان اسلام در هنگام رویدادها و مصیبتها به این حقیقت توجه می کنند که ما مملوک خداییم و بازگشت ما نیز به سوی اوست مثلا الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون برای نشان دادن یک نمونه خارجی از این تربیت یافته بود داستانی از یک زن و مرد مسلمان میخواید یک قسمتی که تاری قسمت ناز یا اعتراض به خودتون دیدین یا داستانی نهایی کنید Thank you.